نوجوانانی که خامنه ای آنها را امید آینده سرزمین اسلامی خوانده بود و همین نوجوانان اما تا قبل از کشته شدن فریاد سرنگونیش را سر می داده بودند. حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا میگوید که ادعاهای شریعت و مذهب جمهوری اسلامی مدت هاست که نقشه بر آب شده است.
من فکر می‌کنم یکی از مشکلات در این نگاه به مسئله اینه که ما روبنای تبلیغی نظام سیاسی موجود رو خیلی جدی میگیریم. مثلا تاکیدشون بر جنبه شرعی یا مذهبی حجاب و مانند اونها، در حالی که واقعا پشت این مسئله قدرت سیاسی و بقای حکومت خوابیده، نه ارزش‌های مذهبی. مثلا شما در مورد همین حجاب نگاه بکنید، اگر سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی رو مطابق اون چه که در سنت اسلامی بوده، بزرگان این سنت گفتند، خود همین فقها گفتند، اگر ردیف بکنید، حجاب در مراتب چندم و چندم اهمیته، در حالی که برای جمهوری اسلامی در مرتبه اول اهمیته، برخلاف ربا، برخلاف بسیاری چیزهای دیگه که توی اون سلسله مراتب مهمتر. چرا؟ به دلیل اینکه حجاب با مسئله مشروعیت و قدرت پیوند خورده. یعنی بی‌حجابی زنان نشون دهنده اینه که زنان انقدرها یا اون طورها که حکومت ادعا میکنه اسلام رو رعایت نمیکنن، در حالی که اونا به چه دلیل دارن حکومت میکنن؟ میگن مردم اسلام رو میخوان، بنابراین ما داریم برشون حکومت میکنیم. ولی عدم رعایت حجاب یک امر رسوا کننده است، در اینکه مردم اون اسلام یا اون مقدار اسلامی رو که اونا میگن نمیخوان، بنابراین دلیلی نداره که اونو حکومت کنن. به همین دلیله که شما میبینید روی این مسئله تاکید میکنه. در مورد سایر مسائل هم میبینید که این جنبه شرعی هیچ اهمیتی نداره. مثلا کمک به مسلمانان جهان، شما نگاه بکنید که مثلا در مناقشه آذربایجان و ارمنستان طرف کیو میگیره، در مناقشه میان ترکیه و یونان طرف کیو میگیره، در مقابله مسئله اویغورها در چین چه کار میکنه، در مورد مسئله چچنها در روسیه چه کار میکنه. پس معلومه که اینه یک روکش تبلیغاتیه، واقعیتی نداره. اینجا هم ظاهر میشه، یعنی اینجا که الان برای جمهوری اسلامی بازی مرگ و زندگی است، اجازه میده که شما هر کثافتکاری بکنید، برای که اونا مهم نیست. اون پشت چیزی که مهمه اینه که حکومت بقاش به خطر نیفته، برای اون هر کاری میشه کرد، از جمله هر کثافتکاری، و میبینیم که میکنه.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خیابانها در حالی مشت و لگن و باتومهای خود را بر سر و صورت و بدن زنان فرود می آورند که زنان سالهاست در زیر فشار خشونت اوریان و پنهان خانواده و جامعه و حکومت قرار داشتند. از قوانین مرد سالارانه حاکم بر خانواده ها گرفته تا سنتی های مذهبی که کتک زدن زنان را روا می دارند تا انواع تبعیض های اجتماعی و قانونی، آیا این تجربه ها زنان را مقاوم تر کرده یا بدن نحیف آنان دیگر تاب این خشونت را نخواهد آورد؟ نگریه توحیدی.
نه، من فکر نمی کنم. ممکنه برای یکی دو نفر انسان ها ظرفیت هاشون فرق میکنه، میزان خشمشون شاید با هم فرق کنه، شخصیت ها به هر حال فرق میکنه، ولی عموما و قاعدتا روانشناسی اجتماعی به ما میگه که این جور کارها خشم و بیزاری و نفرت رو بیشتر میکنه. حالا اینا به چه شکل بروز پیدا خواهد کرد؟ کما اینکه آیا ما میدونستیم که بعد از مرگ جینا مهسا امینی اینجور مردم برآشفته بشن، زن و مرد به خصوص جوانان، و بیان بدون ترس وارد میدان بشن و شعار رو هم بدن؟ یعنی اینکه نمیخوایم دیگه، جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر دیکتاتوری و امثال هم. بنابراین اینها حتی اگر این بار هم بتونن با خشونت تمام، با بیرحمی تمام، بدون ملاحظه، چه با تعرض جنسی، چه با تعرضهای فیزیکی و باتوم و با نمیدونم گلوله مستقیم به مغز آدما ساکت کنند برای مدت دیگه، این آتش، این خشم حتی عمیق‌تر از گذشته زیر خاکستر دوباره میمونه تا دوباره با یک به اصطلاح جرقه دیگه‌ای دوباره منفجر بشه و بزنه بیرون. این با قابل بازگشت نیست. ببینیم یه اتفاقی در جامعه ما افتاده که این پدرسالاران خشن پیر خرفت، واقعا این خرفت رو به عنوان توهین یا شعار به کار نمیبرم، یعنی واقعا دیگه ذهن اینقدر بسته شده، این اتاق ناپذیره که نمیبینه این تحول در جامعه ما، به خصوص در نسل که بهش میگن نسل زد، نسل زی، که در دوران کامپیوترها و اینترنت و جهانی شدن بزرگ شدن، یه ذهنیت دیگه دارن، یک برداشت دیگری از حقوق خودشون دارن. اینها حق طلبن، اینها یاد گرفتن که به قلمرو بدن، به عرصه خصوصی اینها هیچکی نباید تعرض کنه، تجاوز بکنه، از حق خودشون، از حقوق طبیعی خودشون دارن دفاع میکنن. و اینها به همون شکلی که مثلا نسل‌های قبلی رو اینا سرکوب می‌کردن سرکوبشو نیستن. و جوون هم یه خود خصلتی داره، خیلی بیباشتره، خیلی مقاومتره و جسورانه میاد جلو. اینها کاری که میکنن فقط میزان شکاف بین حکومت و مردم رو بیشتر میکنن. برای همه این جوان ها، همه این دخترا، همه اینایی که تو خیابونن خانواده دارن، این نفرت به هی همینجور پخش میشه به بخشای دیگر جامعه و همینطور شکاف عمیق‌تر عمیق‌تر میشه بین حکومت و مردم. خب اینا میتونن با سرنیزه مدتی به زمان حکومتشون اضافه کنن، ولی به قول معروف سرنیزه نمیشه مدت ها نشست و این آغاز یک پایانه.
آغاز یک پایان تعبیری است که با حمله جمهوری اسلامی به مدارس دخترانه عینیت پیدا کرده. با اینکه جمهوری اسلامی هر گونه حمله، ضرب و شتم و بازداشت دختران دانش آموز مدرسه شاهد در شهر اردبیل را تکذیب کرده، اما شبکه‌های اجتماعی پر است از صدا و تصویر دخترانی که شعار دادند مرگ بر دیکتاتور و نیروهای امنیتی که وارد مدرسه شدند. علی‌رغم خشونت گسترده جمهوری اسلامی علیه همه معترضان، اما این حد از خشونت امید به ثمر رسیدن این حرکت فراگیر را گسترده تر کرده است. حرکتی که در آغاز انقلاب زنانه نام گرفته بود و حالا به گفته حسین قاضیان بسیار فراتر رفته است.
ببینید، چیزی که بارزه اینه که این موضوع از روز آغاز تا کنون رو به رشد بوده، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ اجتماعی. یعنی به لحاظ جغرافی شما نگاه میکنی، شهرهای بیشتری هر روز درگیر شدن و شهرهایی که قبلا ساکت بودن به جرگ شهرهای پیوستن که درش اعتراض وجود داره. از لحاظ اجتماعی هم قشرها و گروه های مختلف اجتماعی رو داره قاچ میده و وارد این جریان میکنه. مثلا دانشجویان که از سال 88 غایب بود از صحنه برگشتن، طبقه متوسط که از اعتراضات 88 وجود نداشت توی اعتراضات دوباره برگشته. شما میبینید دختران جوان، در واقع نوجوان و بعضا پسران نوجوان به این جریان پیوستن که قبلا حضورشون خیلی کم رنگ تر بوده و زنان پیشتازی دارن در این ماجرا که قبلا چنین نقشی رو نداشتن. با خودشون خانواده ها رو آوردن و این روند چون از هر جهت رو به گسترش بوده، به نظر من وحشت آوره. و تصور نظام سیاسی اینه که اگر بخواد بذاره این ماجرا پیش بره، وقت ممکنه تومارش پیچیده بشه. بنابراین یه ترس و نگرانی داره و سعی میکنه گربه رو دم هجله بکشه. در و همین دلت فکر میکنم این نوع رفتارها نشون میده.
نامهایی که این روزها در خیابان فریاد کشیده میشود نامهای زنان است. در بسیاری از تصاویر اعتراضات هم دیگر جای زنان خالی نیست و آنها جایگاه خود را در خیابانها، دانشگاهها و مدارس باز یافتند. از حسین قاضیان میپرسم این جریان تا کی ادامه خواهد یافت؟
تا هر جایی که بتونه. دلیلش هم اینه که راه برگشتی وجود نداره. چون فرد جمهوری اسلامی توی رفتارش اینه که اگر ما یک قدم پس بکشیم، مردم قدم های بعدی رو برخواهند داشت. تجربه انقلاب هم بهشون این رو گفته، انقلاب 57، از اون تجربه باخبرن، حتی اشاره کردن بهش. بنابراین قرار نیستش که راه دیگری در پیش بگیرن. به این ترتیب ناگزیر باید این ماجرا تا هر جا که میتونن ادامه بدن. این هر جا به دو تا عامل بستگی داره، یکی توان سرکوبشون، یکی اراده سرکوبشون، و این دوتا مقابل دوتا متغیر دیگه قرار گرفته: توان مخالفان نظام سیاسی و اراده اونها. اگر توان و اراده مخالفان نظام سیاسی بر توان و اراده نظام حاکم بچربه، این توازن قوا به هم میخوره، حتی اگر نظام سیاسی بخواد تا آخر ادامه بده.
به زور به من تجاوز کرد،
مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
تنبیهی خواسته دارم
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آنطور که رویا حکاکیان، نویسنده ایرانی آمریکایی ساکن آمریکا، گفته است، هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا از او و 4 زن دیگر دعوت کرده تا با وزیر خارجه آمریکا و تنی چند از مقامات این کشور ملاقات کنند. نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی بریتانیایی، نیز علاوه بر آنتونی بلینکن با کامالا هریس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا دیدار داشته. این دیدارها نوید بخش توجه جهانی به نقش زنان در تحولات ایران است، تحولاتی که می تواند به تغییرات بسیاری در جمهوری اسلامی منجر شود. اما آیا زنانی که در بیش از 40 سال گذشته همواره از نقش‌های سیاسی و اجتماعی مؤثر کنار گذاشته شدند و با سرکوب مداوم روبرو بودند، آمادگی بر عهده گرفتن نقش‌های تعیین کننده را دارند؟ نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان، بسیار امیدوار است.
نه، من خوشبین هستم در این زمینه. من فکر می‌کنم این همینطور که میگم، این وقتی میگم پارادایم شیفت، منظورم اینه که واقعا تو ذهنیت یک تحول ایجاد شده و این تحول هم مدیون سالها مبارزه است. یه شبه اتفاق نیفتاده، هم مبارزه هم تجربه زیستی زنان در تحت یک پدرسالاری مستبد خشک و خشن و جنگجو، جنگ طلب، و که نه تنها زنان رو اذیت کرده بلکه خانواده هاشون هم تحقیر شدن. برای همین انگار به یک جایی در مردم رسیدن، انگار یک چراغی روشن شده در ذهن خیلی ها که نمیشه یک حکومتی که حرمت زن رو نگه نمیداره حرمت بقیه رو نگه داره. زن فقط انگار که وسیله اصلیه که بقیه رو بزنه تو سرشون و منکوب کنه، سرکوب کنه. این اتفاق افتاده. بعدم یادمون باشه زنای ما کلی رشد کردن، تسلیم نشدن. از همون روز اولین گروهی که تظاهرات مدنی گذاشت علیه سیاست‌های زن ستیز این حکومت در 8 مارس سال 1358 زنا بودند که نزدیک یک هفته تو خیابان‌های تهران تظاهرات کردند که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. آزادی، برابری نه شرقی است نه غربی است، جهانی است. این خواست‌ها واقعا جهانی. یکی از وزرای آمریکا، وزیر انرژی، که یک خانم خیلی هم خوشفکریه و خیلی دموکرات جدیه، دیروزی حرف جالبی زد، گفت زنان ایران دارن دنیا رو عوض میکنن. این حرفو من چند هفته پیش شبیه اینو گفتم، بعدم با خودم میگفتم دارم نیره داری اقراق میکنی. گفتم نه تنها زنان، این نوع حرکتی که زنان ایران نشون دادن در ایران در تاریخ ایران بی سابقه بوده، چرا که همراهی مردان رو داشته، یعنی یک همبستگی ایجاد شده. خود این شعار خیلی ارزشمنده که نه تنها ایرانی شد، یعنی از کردستان از الهام گرفتیم شعار زن زندگی آزادی، ولی خیلی سریع در سراسر ایران دارن این شعار رو میدن که بسیار شعار گویا و جامع و زیبا و بدیعیه، و دارن در خاورمیانه یواش یواش در جاهای دیگه دنیا این شعار رو میدن، چرا که همه باهاش همحسی میکنن. شعاری که زندگی رو طلب میکنه، آزادی رو طلب میکنه، به زنان که معیار آزادی جامعه است، معیار حرمت و حق شهروند، حقوق شهروند یک جامعه اینه. اگه در یه جامعه زنان حقوق شهروندیشون رو داشته باشن، حرمت زنان حفظ بشه، حتما بقیه هم حفظ میشه. اینو خیلی ها فهمیدن، خیلی ها به ایران دیگه با احترام نگاه میکنن. فکر میکنن ایرانی ها همه افرادگرا، عقبگرا و فناتیک هستن در مورد اسلام. خود تعریف از اسلام حتما تأثیر خواهد گذاشت این حرکت ها. این که همه خیلی ها خواهند فهمید که حتی در خود اسلام پوشیدن سر اجباری نیست، یک ضرورت دینی نیست. حتی کوچکترین صحبتی در قرآن در مورد مجازات زنی که موهاشو نپوشونه وجود نداره، یا اصلا صحبتی از پوشوندن مو وجود نداره. همه حقه بازی های فقها رو، این برساخت فقیهان و ملاهاست، این بازی حجاب و اجباری بودن حجاب. اینا رو یواش یواش بقیه مسلمان ها هم خواهند فهمید. زنان دیگر هم که شستشوی مغزی شدن از بچگی، فکر کردن که باید خودشونو بپوشونن، اینا رو خواهند فهمید. این وسواسی که موها رو باید بپوشین، اینو زن به خصوص دائما کنترل بشه، تو سرش زده بشه یا رو سری یا تو سری، اینا دیگه زیر سوال رفته. بین المللی هم تاثیر خواهد گذاشت. یعنی واقعا این حرکت قابل برگشت نیست. من خوشبینم به این موضوع، و اینکه دارن حتی مثلا دولت مردان و دولت زنان آمریکا زنان رو دعوت میکنن برای صحبت کردن، مشورت کردن، ابراز احترام کردن، اینا اتفاقای خوبیه. بایستی که حمایت‌های بین‌المللی این گونه داشت. اینا حمایت‌های نمادینه که خیلی هم خوبه. من مخالف دخالت‌های نظامی هستم، مخالف اشغال کشور هستم، ولی حمایت بین‌المللی از هر کشوری که حاضر باشه مثلا کمک‌های تکنولوژیک بکنه، کمک‌های اخلاقی بکنه، حمایت بکنه، فشار بیاره به حکومت ایران برای این کشداری که داره می‌کنه، برای این سبوییتی که تو خیابونا علیه جوانان نشون میده، موضع بگیرن، فشار بیارن. ما به این حمایت‌های بین‌المللی احتیاج داریم. چطور رژیم پشت روسیه قایم میشه، پشت چین قایم میشه، پشت حامیان خودش رو داره، مردم حامی نداشته باشن؟ به نظر من بستگی داره که ما از حمایت بین‌المللی چی بفهمیم. در عین حفظ استقلال ما حق داریم و باید هم از هر نوع حمایت اخلاقی، سیاسی، تکنولوژیک، از کشورهای مختلف، از سازمانهای حقوق بشر، از مردم دنیا، از نمایندگان مجلس، این حمایت رو بگیریم. خیلی هم شفاف و در ملای عام.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.